صفحه 327. راد بانی را به طرف اتاق خواب برد. به آرامی لباس خوابش را به مو پوشاند و مانند یک بچه در تخت خوابان. سعی کن کمی بخوابی عزیزم. پرده ها را کامل کشید و بانی در تاریکی اتاق سایه او را دید که خیلی آهسته از در خارج می شود. هنگامی که بانی از خواب بیدار شد، ساعت تقریبا 4 بود. نگاهی به اطراف اتاق خالی انداخت. بقیه کجا بودند؟ سپس به خاطر آورد سام و لورن در خانه دایانا مشغول کار بودند. آماندا در مهد کودک بود و راد هم در استودیو. هنوز نیامده بود؟ مگر قول نداده بود که پیش از بیدار شدن او به خانه برگردد؟ ملافه ها را کنار زد و از تخت پایین آمد. راد، خانه هستی؟ پاسخی شنیده نشد. تلفن زنگ زد. با اولین زنگ گوشی را برداشت. صدا از آن طرف خط پرسید: شما هستید خانم ویلر؟ بانی پاسخ داد: بله. لطفاً گوشی را نگه دارید، با دکتر کلاین صحبت کنید. بانی چشمانش را مالید و سعی کرد خواب را از خود دور کند. دستی به موهایش کشید، مثل اینکه می‌خواهد وقتی دکتر پشت خط می‌آید ظاهر مقبولی داشته باشد. خانم ویلر، نتایج آزمایشات شما مشخص شده. بله، لطفاً بفرمایید چه بوده. مکس کوتاهی برقرار شد. آزمایشات نشان می‌دهد که در جریان خون شما مقدار بسیار زیادی آرسنیک وجود دارد. خانم ویلر، من نمی‌دانم چطور. چی گفتید؟ بانی مطمئن بود که اشتباه شنیده. دکتر با لحنی جدی و حرفه‌ای تکرار کرد: نمونه‌های خون شما مقدار بسیار قابل توجه آرسنیک را در سیستم حیاتی شما نشان می‌دهد. صادقانه بگویم از نظر من این حجم بالا نمی‌تواند تصادفی وارد سیستم بدن شما شود. بانی فریاد زد: شما در مورد چی صحبت می کنید؟ چطور ممکن است در خون من آرسنیک وجود داشته باشد؟ خانم ویلر، سعی کنید آرام باشید. می خواهید بگویید که کسی سعی کرده مرا مسموم کند؟ واقعا منظورتان همین است؟ من سعی ندارم چیزی را به شما بگویم خانم ویلر. امیدوارم شما بتوانید توضیحی به من بدهید. متوجه نمی شوم. مغز بانی قفل شده بود. ذهنش نمی توانست کلمات را دنبال کند. دکتر کلاین ادامه داد: در بسیاری از محصولات آفتکش خانگی آرسنیک وجود دارد. حشره کش، مرگ موش و حتی سم باغچه. ولی اگر کسی در غذای من سم بریزد چطور متوجه نمی شوم؟ یعنی حتی مزه آن را نمی فهمم؟ آرسنیک به تنهایی مزه‌ای ندارد. احتمال بسیار هست که خودتان هم نفهمیدید که آن را خورده اید. به هر صورت در این مورد بعداً بحث می کنیم. در حال حاضر می خواهم که فوراً برای معاینه دقیق تر به بیمارستان بیایید. چی کار کنم؟ من جزو کادر بیمارستان بوستون هستم. می توانم ترتیب پذیرش شما را بدهم. بانی با لحنی مصمم گفت: نمی توانم. الان نمی توانم به بیمارستان بروم. نمی توانم دخترم را تنها بگذارم. خانم ویلر، تصور می کنم شما وخامت شرایط خودتان را متوجه نشده اید. ما باید هرچه سریعتر درمان شما را آغاز کنیم و سم را از سیستم بدنتان خارج سازیم. نمی توانم به بیمارستان بروم. حداقل نه در حال حاضر. بانی سعی میکرد که کلمات دکتر را در ذهنش هضم کند. آیا ممکن بود؟ واقعا کسی سعی دارد او را مسموم کند؟ نمیتوانم دخترم را تنها بگذارم. او را ترک نمی کنم.
سعی کنید ترتیبی برای نگهداری از او بدهید. ضمناً به داروخانه تان اطلاع دهید که با من تماس بگیرد. نسخه جدیدی را با داروهای قوی تر برای تان تجویز میکنم. آنتیبیوتیک هایی که تا به حال مصرف کرده اید خیلی قوی نیستند، اگرچه احتمالاً همانها تا به حال باعث زنده بودنتان شدند. دکتر پس از مکسی ادامه داد: و هیچ چیز نخورید مگر اینکه جلوی چشمتان تهیه شده باشد. ولی من مدت‌های طولانی است که هیچ چیز نخوردم، فقط چای و کمی آب جوجه. آنها در خانه تهیه شده بودند؟ نه، یک دوستان را برایم آورده بود. بانی تصویر جاشوی من را در ذهنش می دید با آن چهره جذاب و ویژگی های دلفریبش که به او می گفت: فکر می کنم می توانید به عنوان یک دوست روی من حساب کنید. دکتر مجدداً سوال کرد: آیا چیزی از سوپ باقی مانده؟ بانی با گیجی پاسخ داد: نمی دانم. اگر چیزی باقی مانده باید آن را برای آزمایش به پلیس تحویل بدهید. بانی دیگر قادر نبود این مکالمه را ادامه دهد. ذهنش به درستی کار نمی کرد. آیا منظور دکتر این است که سوپی را که جاش برای او آورده مسموم است؟ مسخره است. خیلی پیش از اینکه آن دوست برایم سوپی بیاورد من بیمار بودم. آیا نخستین باری که احساس بیماری کردید به خاطر می آورید؟ بانی با بیقراری در حافظش به دنبال اولین حالت بیماری می گشت. اواسط یک شب بود. برادرم اوایل غروب به منزل ما آمده بود و برای شام اسپاگتی درست کرد. کلمات از دهانش بیرون می‌ریخت. قادر نبود که آنها را کنترل کند. ولی کس دیگری مریض نشد. فقط دختر خوانده من در تمام طول هفته بعد با علائم مشابهی بیمار شد و چند روزی مجبور به استراحت در خانه شد، ولی چند روز بعد حالش خوب شد. بانی به خاطر آورد بعد از اینکه نیک در تهیه شام کمک کرد این اتفاقات افتاده بود. لرزش سردی سراسر بدنش را فرا گرفت، مثل یک شوک الکتریکی. رات هم همان شبی که نیک اسپاگتی مشهورش را درست کرد خانه بود. آیا ممکن است او در فرصت مناسب چاشنی دلخواه خودش را به آن افزوده باشد؟ نفسش را حبس کرد و ناامیدانه تلاش میکرد تا این افکار را از سرش بیرون کند. آیا راد و نیک میتوانند هم دست باشند؟ آیا آنها با کمک همدیگر توته قطره جوان را طراحی کردند و حالا هم میخواهند او را از بین ببرند؟ آیا لورن هم به همین اندازه در خطر است؟ آیا امکان دارد که تمام گفته های دیروز برادرش دروغ محض باشد و او دوباره توانسته باشد فریبش دهد، همانطور که تمامی عمرش مردم را فریب میداده؟ دکتر کلاک، من را ببخشید، باید الان بروم. خانم ویلر، شما باید الان در یک بیمارستان باشید و یا حداقل خیلی فوری با پلیس تماس بگیرید. بانی گوشی تلفن را گذاشت. در حالی که روی تخت جلو عقب تاب می‌خورد، مدام فکر می‌کرد که تمامی اینها نمی‌تواند واقعیت داشته باشد. سعی می‌کرد افکارش را نظم دهد. باید تمرکز می‌کرد تا بتواند از شنیده‌ها و دیده‌هایش طی این مدت نتیجه‌گیری کند. واضح بود که او به تدریج مسموم شده. آرسنیک در بیشتر محصولات پاک‌کننده خانگی وجود دارد. ابتدا لورن هم مسموم شده بود، یا تصادفی یا عمدن، برای اینکه سوء زن متوجه شخصی نگردد و اینکه بانی تصور کند با یک مورد ساده سرماخوردگی مواجه شده. سپس او واقعا احساس بیماری میکرد و بیماریش ادامه پیدا کرد. راد در تمامی موارد حضور داشت. همیشه مراقب بود که به اندازه کافی مایعات بخورد و یا چایش را بنوشد. او در مورد انزجار همیشگی بانی نسبت به دکترها خبر داشت، ولی راد در تمام طول هفته گذشته در سفر بود و او با وجود مصرف آنتیبیوتیک هیچ بهبودی حاصل نکرده بود. پس مشخصا او هنوز هم در معرض مسمومیت عمدی قرار دارد. اینها چه معنایی دارد؟ آیا جاش به نوعی در این مسئله دخالت دارد؟ و اگر دخالت دارد آیا به تنهایی عمل می کند و یا اینکه با نیک هم دست است؟ شاید هم با راد هم دست باشد. احتمال این هم هست که هر سه آنها با هم بر علیه او توطئه کرده باشند. بانی نالید. احمقانه است. افکارم احمقانه است. ناگهان وحشتی دوباره وجودش را فرا گرفت. سام چه؟ به خاطر آورد که سام در کنار او حضور داشته. این اواخر او رفتار خیلی صمیمانه‌ای داشته. برایش چای درست می‌کرد و کاسه‌های سوپ را کنار تختش می‌آورد. خیلی راحت می‌توانست چیزی به غذای او بیفزاید، همانطور که خیلی آسان قادر بوده مار را مدتی مخفی کند و در موقع مناسب در اتاق آماندا رها کند. اوه خدای بزرگ، باید کاری کنم. بانی گوشی تلفن را قاپید و به سرعت شماره پلیس شهر نیوتن را گرفت. سروان ماهانی لطفاً. شخص پاسخ داد: متاسفم، سروان در حال حاضر در اداره نیستند. پس لطفاً کارگاه کریتزیک صحبت کنند. متاسفانه ایشان هم تشریف ندارند. شاید شخص دیگری بتواند به شما کمک کند. نه، بعداً تماس میگیرم. بانی گوشی تلفن را گذاشت، ایستاد، دوباره سر جایش نشست و دوباره ایستاد. زمانش رو به اتمام بود. باید لباس میپوشید و از اینجا بیرون میرفت. به طرف کمد لباسش دوید. بلوز و شلواری به تن کشید و از اتاق بیرون دوید. نمیدانست کجا میخواهد برود یا چه کار باید بکند. تنها میدانست که پیش از آن که کسی سر برسد باید از خانه خارج شود. او میبایست به مهد کودک میرفت و آماندا را برمیداشت، ولی او را به کجا میتوانست ببرد؟ نمیتوانست به خانه پدرش برود، چون نیک آنجا بود. به خانه دایانا هم نمیتوانست برود، سام آنجا بود. به مدرسه وستون هم نمیرفت، حتما جاش آنجاست و مسلما پیش راد هم نمیتوانست برود. سرگردان بود، کجا باید میرفت؟ به چه کسی میتوانست اعتماد کند؟ به یاد آپارتمان دایانا در شهر افتاد. به دفتر دایانا تلفن زد. مسلماً او اجازه می‌داد که مدتی را در آنجا سپری کند. خانم دایانا پرین لطفاً. منشی دایانا گفت خانم پرین روز دوشنبه به دفتر برمی‌گردد. اگر مایلید می‌توانید اسمتان را بگویید تا. بانی گوشی تلفن را روی دستگاه کوبید. زمانی برای اینطور حرفا نداشت. باید هر چه زودتر خود را به مرکز پلیس می‌رساند. امیدوار بود سروان ماهانی و کارگاه کریتزیک برگشته باشند. کیفش را برداشت و با سرعت از راه پله پایین رفت. احساس ضعف و گیجی زیادی داشت. تقریبا به جلوی در که رسید یادش افتاد ظرف سوپ را فراموش کرده با خود بردارد. باچه شیشه محتوی آب جوجه ته یخچال قرار گرفته بود و در نظر اول نتوانست آن را پیدا کند. میخواست در یخچال را ببندد که متوجه بطری سوپ شد که فقط مقدار بسیار کمی از مایع ته آن مانده بود. بطری سرد و اندک لیز را برداشت و به طرف در دوید. هنگامی که میخواست کلید ماشینش را در کیفش پیدا کند، کم مانده بود بطری از دستش لیز بخورد. بالاخره وقتی با دست بچگی کلید را پیدا کرد و خواست با آن در ماشین را باز کند، کلید از دستش رها شد. فریاد زد: اوه نه خدایا، خواهش میکنم. ولی دیگر دیر شده بود. تا آمد کلید را در هوا بگیرد، تمام محتویات دستش از جمله کیف، کلیدهای خانه و بطری سوپ بر روی زمین ریخت و ته مانده مایه باقی مانده آن همراه با خورده های شیشه روی زمین پاشیده شد و بلافاصله میان سنگ فرش های پیاده رو ناپدید شد. بانی فریاد کشید: نه لعنتی نه. با صدای بلند گریه سر داد و در میان تکه های شیشه روی زمین زانو زد تا کیف و کلیدهایش را بردارد. در همین موقع بود که صدای اتومبیلی را شنید که نزدیک می شد. سرعتش را کم کرد و به سمت ورودی خانه پیچید. فهمید که راد به خانه آمده. او خیلی طول داده بود و دیگر نمی توانست جایی برود. چشمانش را بست و آهسته روی پاهایش ایستاد. صدای توقف اتومبیل و باز و بسته شدن در آن را شنید. قدم‌ها به طرف او می‌آمدند و درست چند سانتی متری او متوقف شد. رایحه شیرین ماریجوانا او را احاطه کرد و تازه در این موقع بود که چشمانش را گشود. هیز روبروی او ایستاده بود. آیا هیز آمده بود تا گلوله‌ای در قلب وی شلیک کند؟ هیز بدون هیچ مقدمه‌ای سوال کرد: سام خانه است؟ بانی متوجه شد که دارد با صدای بلند می‌خندد. هیز با تعجب او را برانداز کرد و وحشت زده قدمی به عقب برداشت. بانی در حالی که هنوز با شدت می‌خندید گفت: او در خانه دایان است، می‌خواهد تا آخر هفته کار کاغذ دیواری حمام او را تمام کند. هیز گفت: پیدایش می‌کنم. دوباره سوار اتومبیل قدیمی آبی رنگ شد و با سرعت از ورودی خانه بانی دور شد. برای چند لحظه بانی فلج شده بود و قادر به حرکت نبود. حتی به سختی می توانست نفس بکشد، ولی بلافاصله سوار ماشین شد و در جاده به راه افتاد. دستانش با فشار زیاد فرمان ماشین را می فشرد. او به سمت خیابان مدرسه دخترش می راند و هنوز نمی دانست هنگامی که به آنجا رسید باید چه کار کند. آماندا در حالی که در جایش ول می خورد پرسید: مامی کجا می رویم؟ آنها کنار یک داروخانه توقف کردند. بانی یک بسته چیپس برای آماندا خرید و از دکتر داروساز آنجا خواست با دکتر کلاین برای تجویز نسخه جدیدش تماس بگیرد. 15 دقیقه بعد او نسخه‌اش را گرفت و دو قرص خورد تا مسمومیت شدید خونش را کمی مهار کند. بانی در حالی که به طرف صندلی عقب برمیگشت با آماندا گفت: عزیزم، فکر کنم باید کمی رانندگی کنیم. لبخندی زد و سعی کرد تا جایی که میتواند طبیعی باشد. تا چه موقع می توانست براندن ادامه دهد؟ دیر یا زود باید جایی می رفتن. آماندا اعتراض کرد: من نمی خواهم رانندگی کنیم. می خواهم به خانه بروم. می خواهم کارتون ببینم. عزیزم، فعلا نمی توانیم به خانه برویم. چند کار هست که باید انجام دهم. چه کارهایی؟ بانی تصمیم داشت به اداره پلیس برود. 10 دقیقه بعد آنها در شهر نیوتن بودند. بانی در حالی که ماشین را در پارکینگ عقب ایستگاه پلیس پارک می کرد به آماندا گفت: چند دقیقه اینجا کار دارم. آماندا دستهایش را زیر چانه‌اش زد و با بغض گفت: من نمی‌خواهم به آنجا بیایم. خواهش می‌کنم گریه نکن عزیزم. زیاد طول نمی‌کشد. می‌خواهم به خانه بروم. می‌خواهم برنامه خیابان سسامی را ببینم. بانی کمربند ایمنی آماندا را باز کرد و او را از جایش بلند کرد. آماندا با لجبازی بدنش را صفر نگه داشته بود. بیا خوشگلم، خواهش می‌کنم کمی همکاری کن. من حال خوبی ندارم. آماندا شروع به لگد انداختن کرد. می‌خواهم به خانه بروم. بانی دخترک را در حالی که جیغ می‌کشید و لگد می‌زد به طرف در ورودی برد. آماندا فریاد زد: تو اصلا خوب نیستی. اصلا دیگه مامان من نیستی. بانی به افسری که پشت میز جلوی در نشسته بود گفت: می‌خواهم با سروان ماهانی صحبت کنم. خدا را شکر آماندا آرام گرفته بود. افسر جوان بدون هیچ اظهار آشنایی پاسخ داد: ایشان در حال حاضر تشریف ندارند. می‌توانم کمکی به شما بکنم؟ کاراگاه کریتزیک هستند؟ خیر، ایشان هم تشریف ندارند. مشکلی برایتان پیش آمده؟ بانی آماندا را از بغلش به پایین گذاشت. سپس به طرف افسر پلیس خم شد و آهسته گفت: من را مسموم کردند. بانی با عصبانیت ماشینش را از پارکینگ پلیس بیرون آورد. فکر کرد که این هم یک اتلاف وقت حسابی بود. نگاهی به ساعت ماشین انداخت. بیشتر از 40 دقیقه سپری شده بود و چه بی حاصل.
فقط یک جوانک ککومکیه تازه کار یک سری سوالات بی ربط از او پرسیده بود و بعد از آن همه وقت تلف کردن در نهایت به او گفته بود که چون مسمومیت عمدی در منطقه وستون به وقوع پیوسته از حوزه استفاضی آنها خارج است و کاری از پلیس استون بر نمی آید.
ولی مطمئنم سروان ماهانی در این زمینه علاقمند است. بانی سعی کرده بود به طریق توجه آنها را جلب کند ولی بعد ساکت شد. انرژیش به کل تحلیل رفته بود. اصلا چه فایده ای داشت؟ او برای خوابیدن به یک هتل خواهد رفت و صبح زود با سروان ماهانی تماس می گیرد. مطمئن بود که در این موقع نمی توانست به وستون برگردد. بعد از چند دقیقه بالاخره صدای آماندا درآمد. گرسنه هستم. حالا کجا می‌خواهیم برویم؟ بانی نگاهی به اطراف انداخت. از اینکه در خیابان لومبارد بود متعجب شد. سرعت ماشین را کم کرد و آهسته به طرف بالای خیابان حرکت کرد. خانه شماره 430 در خیابان لومبارد دقیقاً همان ظاهری را که ماه پیش داشت حفظ کرده بود. حتی علامت فروشی جلوی در هم دست نخورده بود. پلیس نوار زرد رنگ منطقه حفاظتی خود را جمع کرده بود و مردم می توانستن به راحتی از آن منطقه عبور کنند. شکی نبود که خانه را کاملا پاکسازی کرده بودند و خونه جوان با دقت از همه جا پاک شده بود، ولی انگار روحش هم هنوز آنجا حضور داشت. بانی روبروی خانه توقف کرد. چشمانش راه ورودی را دنبال میکرد. اکنون فکر میکرد اگر آن روز این راه را نپیموده بود چقدر اوضاع میتوانست متفاوت باشد. اگر به حرف جوان گوش نکرده بود، اگر آن صبح لعنتی تلفن را جواب نمیداد و هزاران اگر دیگر، ولی دیگر چه فرقی داشت؟ آماندا پرسید: مامی، این خانه مال کیه؟ به جای پاسخ بر سرعت ماشین اضافه کرد و بعد سر ماشین را کج کرد و از آنجا دور شد. به دخترش گفت: هیچ کس. در فکر بود که چقدر طول می‌کشد این خانه به فروش برسد، مخصوصاً حالا که محل وقوع یک قتل هم هست. شاید بنگاه معاملات املاک قیمت را پایین بیاورد. او به خیابان کامن پیچید و به طرف نیوتون هیل رهسپار شد. خانه شماره 13 در خیابان اکستر هم هیچ فرقی با قبل نکرده بود، با آن نمای سبز و شیری رنگ و شیشه های نقاشی شده. از بیرون هیچ نشانه مبنی بر خالی از سکنه بودن ساختمان وجود نداشت. حتی چمن های جلوی خانه هم کاملا کوتاه و مرتب بود، گویی هنوز کسی آنجا زندگی میکرد. بانی ماشین را متوقف و موتور آن را خاموش کرد. آماندا دوباره پرسید: ما کجا هستیم؟ بانی از ماشین پیاده شد و آماندا را هم پایین آورد و او را در حیاط جلوی خانه جوان بغل کرد. آماندا در حالی که به شیشه پنجره ها چشم دوخته بود پرسید: اینجا کلیساست؟ نه عزیزم، اینجا خانه است که سام و لورن قبلا در آن زندگی می کردند. حالا هم اینجا هستند؟ بانی دخترش را جلوی در چوبی ورودی به زمین گذاشت. نه، نیستند. می خواهیم برویم تو؟ آیا واقعا می خواست به داخل خانه برود؟ بانی از داخل کیفش کلیدها را بیرون آورد. کلید مورد نظرش را پیدا کرد و در قفل پیچان. تا پیش از اینکه کلیدها جلوی در ورودی خانه‌اش دستش به زمین بیفتد، به کل فراموش کرده بود که کلید خانه جوان نزد او هم هست. تا اینکه روی زمین و کنار شیشه‌های شکسته شده بطری سوپ آن کلید را دیده بود. آیا از همان لحظه تصمیم گرفته بود که به این خانه بیاید؟ در با آسانی باز شد. داخل شدند، ولی بانی در راهروی ورودی میخکوب شده بود. خاطرات اولین دیدارش از این خانه برایش زنده شد. صدای لورن را میشنید که از پایین پله‌ها مادرش را صدا میزد. نگاه سرگردان و گیج لورن هنگامی که پدرش را در بالای پله‌ها دید، حتی مشت‌های خشمگینانش را روی صورت خود حس میکرد و مزه خونی که بر اثر پارگی لبش در دهانش جاری شد. او در این مکان چه میکرد؟ آماندا به اتاق نشیمن آمد و در حالی که روی قالیچه‌ها میپرید گفت: مامی، اینجا خانه مسخره است. بانی محتاطانه به او هشدار داد: عزیزم، مواظب باش چیزی را به هم نریزی. آماندا پرسید: یعنی هیچ کاری نکنم؟ بانی از محوطه ناهارخوری که به سبک قرون وسطا تزیین شده بود به آشپزخانه در عقب ساختمان رفت و از همانجا گفت: به هیچ چیز دست نزن دخترم. به سرعت کابینت های مخصوص مواد غذایی را پیدا کرد و درهایشان را گشود. همه تقریبا خالی بودند. چند بسته حبوبات، مقداری قهوه فوری و یک بسته شکر. بانی درهای کابینت ها را بست و در همان حال در کمدی که کنار آنها بود را گشود. دو جارو داخل کمد بودند که به محض باز شدن در روی او افتادند. آنجا هم چیز قابل توجهی نبود. دست آخر کمد زیر سینک ظرفشویی را باز کرد. طوری عمل میکرد که گویی تمام این جستجوها از قبل برنامه ریزی شده بودند. آماندا پرسید: میتوانم کمی شیر بخورم؟ بانی روی زانو نشست و و در کابینت زیر ظرفشویی را باز کرد. اینها شیر ندارند. اینهایی که اینجا هستند اصلا شیر دوست ندارند. هیچ کس اینجا زندگی نمی کند عزیزم. اگر هم شیر داشتند حتما خراب می شد. چشمان بانی محتویات کابینت را از نظر می گذرند. یک سطل آشغال سبز رنگ، یک ظرف پلاستیکی پر از ابرهای تکه تکه و دستمالهای گردگیری، دو نوع مایع ظرفشویی و یک شیشه کوچک مایع سفید کننده. می شود کمی آب بخورم؟ بانی بطری محتوی سفید کننده را کنار زد. نه عزیزم، آب اینجا هم بد است. بانی یادآوری کرد اینجا خانه ما نیست. آماندا به طور منطقی پرسید، پس چرا ما اینجا هستیم؟ بانی پیش خود فکر کرد، چون به دنبال چیزی هستم. ولی حرفی نزد. در ذهنش موش‌های سفید مدام رژه می‌رفتند. دکتر کلاین گفته بود حشره کش، مرگ موش یا سم باغبانی می‌تواند باعث مسمومیت شوند. او خودش هیچگاه آفت کش یا سم باغبانی در خانه نگه نمی‌داشت و هیچ وقت هم نیازی به استفاده از مرگ موش پیدا نکرده بود. تا زمانی که سام پیش آنها نیامده بود، موشی در خانه آنها نبود. بانی دستش را به انتهای کابینت به طرف قوطی حلبی استوانه شکلی که کج شده بود داخل برد. در همین موقع آماندا فریاد زنان خود را روی پشت او انداخت و مرتب می گفت می خواهم به خانه بروم. تعادل بانی به هم خورد و روی زمین افتاد و دستش به محتویات کابینت خورد و همه چیز به اطراف پراکنده شد. آماندا خنده کنان گفت مامی افتضاح به بار آورد. بانی از جا بلند شد و تعادلش را به دست آورد. به سرعت ابرها و دستمالهای گردگیری را در ظرفشان گذاشت و بقیه وسایل کابینت را مرتب کرد که ناگهان چشمش به علامت خطر روی قوطی فلزی که کف کابینت افتاده بود خورد. علامت یک اسکلت و دو استخوان ضرب در روی آن و حروف درشت خطر سم. زیر حروف درشت سیاه رنگ با حروف نارنجی کوچکتر نوشته شده بود فوق‌العاده کشنده مرگ موش و تصویری از یک موش مرده در وسط علامت به چشم می‌خورد. بانی آب دهانش را به زور قورت داد. احساس سرگیجه سرما و کرختی می‌کرد. قوطی حلبی را چرخاند و پشتش را خواند. احتیاط، در صورت خوردن بسیار خوردن بسیار خطرناک است. از دسترس کودکان دور نگه دارید. در مناطقی که هر گونه ماده غذایی در اطراف است استفاده نشود. در کابینت هایی که غذا یا وسایل آشپزی نگهداری می شود مطلقاً استفاده نشود. در صورت خوردن احتمالی حتما به پزشک مراجعه کنید. ماده اولیه اصلی آرسنیک. قوطی حلبی از دست بانی به زمین رها شد و او تنها توانست خلطیدن و دور شدن آن را نگاه کند. آماندا به دنبال قوطی دوید تا آن را بگیرد. بانی فریاد زد به آن دست نزن. فریادش طوری بود که بچه ترسان و او با چشمانی پر از اشک به عقب پرید. بانی بلافاصله با لحن آرامتری گفت چیزی نیست عزیز دلم. این قوطی خیلی خطرناک است. نباید به هیچ وجه به آن دست بزنی. آماندا پرسید ولی چرا تو به آن دست زدی؟ بانی تأکید کرد درست است. من هم نباید به آن دست می زدم. دستش را دراز کرد و قوطی را برداشت. آماندا گریه کنان گفت مامی به آن دست نزن. بذارش کنار. بانی قوطی را عقب کابینت گذاشت. بقیه چیزها را به همون حالت اولشان برگردان. سپس دستهایش را شست. مامی میخواهم به خانه بروم. از اینجا اصلا خوشم نمیآید. زودتر برگردیم به خانه خودمان. آماندا پیشا پیش از آشپزخانه بیرون رفته بود و در حال جلویی منتظر بود. بانی دنبال او رفت و صدا زد. آماندا صبر کن. صبر کن تا من هم بیایم. همین که بانی او را در آغوش کشید آماندا فریاد زنان تکرار کرد میخواهم بروم به خانه. موافقی برویم یک بستنی خوشمزه بخوریم؟ آماندا با لجبازی جواب داد نه، فقط میخواهم بروم به خانه. عزیزم، فعلا نمیتوانیم به خانه برویم. دوباره لیلبنر گم شده؟ تازه باید بدانی که من دیگر از او نمیترسم. سام به من گفت او فقط به خاطر اینکه گرسنه مانده بدجنس شده و میخواسته مرا نیش بزند و از این به بعد مواظب است که دیگر گرسنه نماند. خیلی خوبه دختر ملوسم. من سام را دوست دارم. من هم همینطور. بانی متوجه شد که واقعا به حرفش اعتقاد دارد. آیا سام می توانست یک قاتل خونسرد باشد؟ در خانه را باز کرد و بیرون رفت. برگشت و در را مجددا قفل کرد. راستی من لیلبنه را هم دوست دارم. اون هم خیلی باحاله. درست عزیزم. بانی آماندا را پایین پله‌های ورودی روی زمین گذاشت. سعی می کرد پیش از اینکه به ماشین برسد درباره مقصد بعدیش تصمیم بگیرد. خب اول برای آماندا یک بستنی خواهد خرید، بعد دوباره به اداره پلیس زنگ میزند و اصرار میکند هر جور که هست سروان ماهانی را پیدا کند و درباره کشف جدیدش با او صحبت میکند. شاید او بتواند کمک بیشتری کند. بالاخره باید کاری انجام دهد. زن کنار ماشین منتظر او بود. بانی؟ بانی چشمش به زن بلند قدی با روپوش سبزی پوشیده از لکه های رنگ افتاد. چه مدت بود که او آنجا ایستاده بود؟ آماندا را روی زمین گذاشت. سلام کارولین. کارولین گفت: دیدم یک ماشین اینجا توقف کرد. فکر کردم شاید تو باشی، ولی خیلی عوض شدی و این دختر کوچولو را هم نشناختم. این دخترم آماندا است. خیلی خوشحالم که میبینمت آماندا. کارولین گاسپ زانو زد و دستش را به طرف آماندا دراز کرد. او هم دست کارولین را با شوق گرفت و تکان داد. آیا تا به حال کسی تو را مندی صدا زده؟ داینیک به من مندی میگه. خب مندی، تو دختر کوچولوی بسیار زیبایی هستی. متشکرم. کارولین گاسپ دوباره روی پاهایش ایستاد و به بانی نگاه کرد. حالت خوب هست؟ بهتر شدم. میتوانم کمکی بکنم؟ اگر یک لیوان آب به من بدهی متشکر میشوم. آماندا گفت: من هم میخواهم. مامی گفت که نمیتوانیم در آن خانه آب بخوریم چون آنجا خانه ما نیست. به خانه جوان اشاره کرد. کارولین گفت: خب من نه تنها در خانه‌ام آب خنک عالی دارم، بلکه یک عالمه بستنی و شیرینی هم دارم. آماندا جست و خیز کنان فریاد زد: آخ جون، بستنی، شیرینی. کارولین بازوی بانی را گرفت و به طرف خانه‌اش هدایت کرد: بیا، به نظر میرسد باید یک جای بنشینیم. وقتی آماندا با یک کاسه بزرگ بستنی و یک ظرف شیرینی بادامی در اتاق نشیمن کارولین جلوی تلویزیون مستقر شد، کارولین پرسید: دلت می‌خواهد بگویی که چه پیش آمده؟ نمی‌دانم از کجا شروع کنم. معلومه که اول از یک اصلاح اساسی و موهایت شروع کردی. بانی خندید: این اواخر اصلا حال خوبی نداشتم. موهایم هم افتضاح شده بود. فکر کردم کوتاه کردنشان بهتر است. این طور بود. تو می‌دانستی که موهای بی‌حالت، خونریزی لثه و حالت تهوع دائم علائم مسمومیت با آرسنیک هستند؟ بانی در واقع حرفهای داروساز را تکرار میکرد. کارولین گاسپ روی کاناپه خم شد و پرسید: چی گفتی؟ منظورت این است که تو عمدن مسموم شده ای؟ ظاهراً آرسنیک زیادی در سیستم جریان خون من وجود دارد. نمیفهمم. بانی به پشتی صندلیش تکیه داد، جرعه دیگری آب نوشید. چشمانش لبریز از اشک شده بود. شخصی سعی کرده مرا به تدریج مسموم کند. اوه خدای من، میدانی چه کسی این کار را کرده؟ بانی سرش را تکان داد. مشخصاً کسی که به من نزدیک است و احتمالاً همان کسی که جوان را به قتل رسانده. پلیس در این مورد چه میگوید؟ آنها میگویند که من در حوزه عملیاتی آنها نیستم. چی؟ قصهش طولانی است. سروان ماهانی در اداره نبود. باید بعداً سعی کنم دوباره با او تماس بگیرم. کارولین از جا برخاست، به آشپزخانه رفت و با تلفن بی سیم برگشت. همین الان با او تماس بگیر. بانی شماره تلفن اداره پلیس نیوتن را گرفت و به تلفنچی گفت که می‌خواهد با سروان ماهانی یا کارگاه کریتزیک صحبت کند. به او گفتند که آنها هنوز به اداره برنگشتند و او می‌تواند پیغام بگذارد. کارولین گفت: شماره تلفن اینجا را به آنها بده. بانی هم همین کار کرد. متشکرم. ببخشید که اینطور خودم را به تو تحمیل کردم. کارولین سرش را با تعجب تکان داد. خدای بزرگ، تو واقعا شگفت انگیزی. شخصی سعی دارد تو را بکشد و تو از اینکه فکر میکنی تحمیل شده ای نگرانی؟ ببین، لطفی به من بکن. اصلا نگران من نباش. من از همراهی تو خوشحالم. ضمناً واضح است پیش از اینکه این مسائل حل شوند نمیتوانی به خانه‌ات برگردی. تو و دخترت امشب همینجا میخوابید. نمیتوانم این کار را بکنم. چرا؟ میتوانی و میکنی. ولی شوهرت؟ من نگفتم که پیش او بخوابی. بانی خندید. من که نمیتوانم تا ابد اینجا بمانم. کارولین روی صندلی خودش را جمع کرد. من هم نگفتم تا ابد بمانی، ولی اگر یکی از نزدیکانت سعی دارد تو را بکشد، تا زمانی که پلیس نفهمد آن طرف کیست نمیتوانی به خانه برگردی. در ضمن مسلما تو به چند روز استراحت و تجدید قوا نیاز داری. آیا لازم است که در بیمارستان بستری شوی؟ بانی به دروغ گفت: نه، قرصهایم را با خود آوردم. به کیفش روی زمین اشاره کرد. خب پس همه چیز مرتبه. تو اینجا میمانی حداقل تا فردا. بانی نگاهی به ساعتش انداخت. اشکالی ندارد اگر به یکی از دوستانم تلفن بزنم؟ به هر کسی میخواهی تلفن کن. بانی شماره تلفن منزل دایانا را گرفت. با اولین زنگ تلفن برداشته شد. بانی که از شنیدن صدای او ذوق زده شده بود گفت: دایانا. دایانا در گوشی فریاد زد: بانی، تویی؟ کجا هستی؟ بانی که از لحن دوستش ترسیده بود گفت: پیش یکی از دوستانم هستم. راد هر 5 دقیقه به اینجا تلفن کرده. واقعا دیوانه شده. تا به حال او را اینطور نگران و وحشت‌زده ندیده بودم. او گفت که تو یک بار غیبت زده. من غیب نشدم. بانی تصویر همسرش را مجسم کرد که پای تلفن فریاد زنان سوال می کند و برادرش نیک و پسر خوانده‌اش هم در کنار او گوش می دهند. صفحه 342 بانی که از لحن دوستش ترسیده بود گفت: پیش یکی از دوستانم هستم. راد هر 5 دقیقه به اینجا تلفن کرده. واقعا دیوانه شده. تا به حال او را اینطور نگران و وحشت زده ندیده بودم. او گفت که تو یک بار غیبت زده. من غیب نشدم. بانی تصویر همسرش را مجسم میکرد که پای تلفن فریاد زنان سوال میکند و برادرش نیک و پسرخوانده‌اش هم در کنار او گوش میدهند. ناگهان پرسید: راستی وضعیت حمامت چطوره؟ ببخشید چی گفتی؟ حمامت. میدانم که سام سخت تلاش میکرد تا پیش از برگشتنت کار آنجا را تمام کند. دایانا که از تغییر ناگهانی موضوع به وضوح حواسش پرت شده بود گفت: خوب است، هنوز چند کار جزئی دارد ولی عالی شده. نیویورک چطور بود؟ دایانا با بی‌حوصلگی گفت: خوب بود. بانی چی شده؟ راد گفت برای چند ساعت بیرون رفته و پیش از رفتنش تو حال خیلی بدی داشتی و حتی نمی توانستی سر پا بایستی و هنگامی که به خانه برگشته تو نبودی. هیچ یادداشت یا نشانه‌ای هم از تو نبوده. او از نگرانی دارد دیوانه می شود. بانی حرف او را قطع کرد. دایانا گوش کن، من حالم خوب است و حالا در امنیت هستم. حالا منظورت چیست؟ یک کسی مرا عمدن مسموم کرده. مسمومت کرده؟ بانی تو مثل دیوانه ها حرف میزنی. من دیوانه نیستم. من آزمایشات مختلف خون دادم و تمام آنها نشان میداد که در سیستم بدنم مقدار زیادی آرسنیک وجود دارد. آرسنیک؟ یک نفر به غذای من آرسنیک اضافه میکرده. صدای دایانا در حد زمزمه پایین آمد. منظورت راد است؟ بعد از مکسی بانی گفت: هنوز نمیدانم. احساس میکرد که دایانا از فرط تعجب در حال لرزیدن است. دایانا گفت: باور نمی کنم. نمی توانم باور کنم. سپس ادامه داد: حالا کجا هستی؟ بانی لبخندی به کارولین زد. پیش یک دوست. دایانا پرسید: کدام دوست؟ فکر می کنم بهتر است به تو نگویم. بانی به یاد حرفای برادرش افتاد. البته اگر برادرش همان شخصی که ادعا می کرد بود. بهتر است. منظورت چیست؟ به من اعتماد نداری؟ اگر ندانی من کجا هستم، دیگر مجبور به دروغ گفتن به کسی نیستی یا کسی نمیتواند وادارت کند تا بگویی یا به هر طریقی بهت کلک بزنند. بانی من به آسانی کلک نمیخورم. بانی پیش خود فکر کرد: برعکس من. با پلیس صحبت کردی؟ نه هنوز. تو درباره مسئله مطمئنی؟ منظورم این است که ممکن نیست مسمومیت تصادفی باشه. چطور میشود یک نفر به طور تصادفی آرسنیک بخورد؟ دایانا پس از مکس کوتاهی گفت: خیلی خوب، ببین میخواهی من به راد چه بگویم؟ من نمیخواهم تو چیزی بگویی. بانی شوخی میکنی؟ او تا 2 دقیقه دیگر با اینجا تماس میگیرد. تو از من میخواهی وانمود کنم که هیچ خبری از تو ندارم؟ خودم با راد صحبت خواهم کرد. این کار را میکنی؟ کی؟ همین الان بهش تلفن میکنم. میخواهی به او چه بگویی؟ نمیدانم، بالاخره فکری میکنم. بانی این احمقانه است. من احساس بی‌مصرفی می‌کنم. باید یک کاری باشد که بتوانم انجام دهم. بانی به یاد آپارتمان دایانا در شهر افتاد. او نمی‌توانست تا ابد خودش را به کارولین تحمیل کند، حتی با تمام سخاوتی که او به خرج می‌داد. بانی به او گفت: خب، شاید کاری بتوانی بکنی. امیدوارم پس از اینکه با پلیس حرف زدم بتوانم تصمیمات بهتری بگیرم. البته فقط امیدوارم. بانی لبخند کم رنگ به لب آورد. ببین، فردا صبح اول وقت با تو تماس می‌گیرم. قول میدهی؟ حتما قول میدهم. میدانی به این خاطر میپرسم چون تا زمانی که از تو خبری نداشته باشم از تلفن دور نمیشوم. در اولین فرصت با تو تماس میگیرم. مطمئنی که حالت خوبه؟ دیگر از هیچ چیز مطمئن نیستم. بانی فکر کرد وقتی نتوانی حتی به یک سوپ جوجه اطمینان داشته باشی، دیگر به چه چیز میتوانی اعتماد کنی؟ تماس میگیرم. تلفن را قطع کرد و بلافاصله شماره خانه اش را گرفت. پیش از اینکه اولین زنگ هم کامل زده شود، راد گوشی را برداشت. راد، بانی کجایی؟ حالت خوبه؟ کجا رفتی؟ راد بی‌وقفه سوال میکرد و کاملا عصبی بود. من حالم خوبه. کجا هستی؟ بانی سوال او را نادیده گرفت. من با آماندا هستم و امشب هم به خانه نخواهم آمد. چی گفتی؟ متاسفم که باعث شدم سفر فلوریدا را نیمه تمام بگذاری. متاسفی که باعث شدی زودتر به خانه برگردم. دیوانه شده ای؟ راجع به چه چیزی صحبت میکنی؟ فردا با تو حرف خواهم زد. بانی صبر کن، قطع نکن.
فردا همه چیز را توضیح می دهم. بانی تلفن را قطع کرد و گوشی را به کارولین پس داد و در اندیشه برنامه های فردایش فرو رفت. فصل سیام، صفحه 346. ساعت 10 صبح روز بعد، هنگامی که بانی از خواب بیدار شد، در تخت خواب تنها بود. آماندا که تمام شب مثل یک توپ کوچولوی گرم کنار او خوابیده بود، غیبش زده بود. بانی نگاهی به اطراف اتاق سفید بزرگی که در آن بود انداخت. فرش سفید، پرده‌های تور سفید، رو تختی سفید. آماندا آنجا نبود. روبت و شامبر سفیدی را که کارولین برایش کنار تخت گذاشته بود، پوشید. از اتاق بیرون آمد و همانطور که از راهروی بزرگ جلوی اتاق رد می شد چند بار آماندا را صدا کرد. گوشش را تیز کرد و صدای خفیفی را از اتاق انتهایی شنید. در اتاق را باز کرد. مامی، آماندا لباس پوشیده با موهای مرتب جلوی تلویزیون بزرگ اتاق نشسته بود. به تلویزیون روبرویش اشاره کرد. کارولین به من اجازه داد تا کارتون تماشا کنم. بعدش هم دو سه کاسه ذرت بوداده و شیر کاکائو برای صبحانه به هم داده. اوه، دو سه کاسه ذرت بوداده، چقدر خوششانسی. به من گفت خیلی ساکت باشم تا تو بتوانی بخوابی. کارولین وارد شد. با لباس کتانی آبی رنگی که پوشیده بود خیلی سالم و سرحال به نظر می رسید. خیلی آرام و عمیق خوابیده بودی، نخواستم چیزی مزاحمت بشود. بانی گفت باورم نمی شود اینقدر خوابیده باشم. امروز حالت بهتر به نظر می رسد. میل داری چیزی برایت بیاورم؟ فکر نمی کنم آمادگی خوردن غذاهای جامد را داشته باشم. حتی یک تکه نان توست هم نمی خواهی؟ باشه، نان توست نرم خوبه. چای هم میل داری؟ فکر نمی کنم تا آخر عمرم دیگر چای بخورم. می فهمم. پس برایت کمی آب پرتقال می آورم. کارولین لپ آماندا را نوازش کرد و به او گفت تو چطوری کوچولو؟ اینجا بهت خوش میگذره؟ باز هم ذرت میخوای؟ آماندا خنده کنان و با افتخار جواب داد تا حالا دو سه تا کاسه خوردم. راست میگی؟ لید معمولا نمیگذارد کسی از ذرتهایش بخورد. معلومه خیلی دوستت دارد. بانی پرسید نظر لید در مورد ماندن ما چیست؟ خواهش میکنم با من رو راست باش. دیشب که شنیدی چه میگفت؟ تا هر موقع که بخواهی میتوانی اینجا بمانی و ما هر دو خوشحال خواهیم شد. شما واقعا لطف دارید، ولی چطور لیل حضور غریبه ها را در خانهش میتواند تحمل کند؟ او حتی مرا نمیشناسد. او جوان را خوب میشناخت. او هم به اندازه من میخواهد که قاتل او پای میز محاکمه کشیده شود. بانی سرش را به زیر انداخت و با شرمندگی گفت من باید به پلیس تلفن کنم. من هم صبحانه‌ات را آماده میکنم. بانی به سروان ماهانی تلفن کرد. به او گفتند که سروان تا ظهر بر نمی گردد و بانی باز هم پیغام گذاشت و تاکید کرد که موضوع بسیار مهمی است. هیچ راهی نبود که پیش از ظهر با سروان تماس بگیرد، ولی باز به او گفتند که امروز شنبه است و شاید کسی دیگری بتواند کمکش کند. بانی با ناامیدی به آشپزخانه رفت و روی صندلی کنار میز نشست. کارولین دو تکه نان توست همراه کره و مربای تمشک برای بانی آورد و در یک لیوان بلند برایش آب پرتقال ریخت. بانی با بیمیلی جرعه نوشید. کارولین آمرانه گفت همش رو بخور، نمیخواهی که آب بدنت خشک شود. باشه، متشکرم. قرصایت رو خورده ای؟ بله، چند دقیقه پیش خوردم. کارولین خندید. من هم دارم مثل مادرم حرف میزنم. بانی صادقانه گفت او باید زن دوست داشتنی باشد. متشکرم، ولی متاسفانه دیگر در بین ما نیست. کارولین بعد از مکسی ادامه داد خب نظرت در مورد این توست چیست؟ بهترین نانی نیست که در عمرت خورده ای؟ بانی با تأنی گاز کوچکی از نان زد. دقیقا همینطور است. از مربای تمشک هم بخور، خودم درست کردم. بانی قاشق کوچکی مربا روی نانش ریخت. صحبت‌های دکتر کلاین در گوشش تنین انداخت. هیچ چیزی را که جلوی چشمت درست نشده نخور. بلافاصله تکنان را در بشقاب گذاشت. به چه فکر میکرد؟ آیا حقیقتا تصور میکرد کارولین گاست هم میخواهد او را مسموم کند؟ چیزی شده بانی؟ نه، چیزی نیست. بانی نفس عمیقی کشید و بی توجه به افکارش گاز کوچکی از نان زد. مزه شیرین مربا را در دهانش حس کرد و مصمم لقمه را قورت داد. در نهایت تصمیم گرفت که باید به کسی اعتماد کند. تصویر نگران و منتظر دایانا در ذهنش مجسم شد. من باید به دوستم تلفن بزنم. کارولین گوشی تلفن بیسیم را به دست او داد. اگر کاری داشتی من در اتاق بغلی هستم. لازم نیست اینجا را ترک کنی. بانی از حضور او اعتماد به نفس پیدا می کرد. شماره را گرفت. تلفن یک بار زنگ زد. بعد دوبار و سه بار، ولی کسی گوشی را بر نداشت. بانی عصبی گفت احتمالاً در حمام است، ولی بعد از شش بار زنگ زدن هم کسی پاسخی نداد. دوباره شماره را گرفت. شاید شماره را اشتباه گرفتم. ته دل می دانست که اشتباه نگرفته. شاید هم برای چند دقیقه بیرون رفته باشد. بانی شدیداً نگران شده بود. دایانا به او گفته بود که تا وقتی خبری از او نشود از کنار تلفن تکان نمی خورد. چرا تلفن دایانا روی پیغامگیر نبود؟ کارولین گفت شاید در حمام باشد و صدای آب نمی گذارد چیزی بشنود. بانی موافقت کرد و دستی به موهای نشسته خود کشید. احتمالاً همینطور است و در ضمن بد نیست من هم دوش بگیرم، البته اگر از نظر تو اشکالی نداشته باشد. خواهش میکنم حتما این کار را بکن، ولی پیش از آن حتما باید صبحانه‌ات را تمام کنی. به من الهام شده که تو به تمام نیروی بدنیت احتیاج خواهی داشت. بانی زیر دوش آب گرم ایستاده بود و میدید که ابرهای بخار او را در خود محو میکنند، اگرچه دیگر چیزی از هیکل او برای محو شدن باقی نمانده بود. در این مدت حداقل 10 پوند از وزنش کم شده بود، شاید هم بیشتر، و دنده هایش کاملا بیرون زده بود. وقتی به اعضای هیکل از فرم افتادنش نگاه میکرد و خودش را با آن موهای تیغ تیغی و هیکل پسرانش مجسم میکرد، خندهش گرفت. آنقدر خندید که کف شامپو به دهانش رفت. کف را از دهان بیرون داد و باز هم خندید و با بیشترین قدرتی که داشت موهایش را شست و در همان حال شروع به خواندن آواز من آن مرد را از زندگیم خواهم شست کرد. تمام زندگیش از هم پاشیده بود. کسی میخواست او را بکشد. دانست به چه کسی میتوانست اعتماد کند و حالا زیر دوش مشغول آواز خواندن بود. آرسنیک حتما تا مغزش رسوخ کرده بود. فکر کرد صدایی شنیده. دوش آب را بست و فهمید که به در میزنند. کارولین بود که او را صدا میکرد. بفرمایید. کارولین در حمام را کمی باز کرد. ببخشید مزاحمت شدم، ولی فکر کردم لازم است. سروان ماهانی پای تلفن منتظرت هست. بانی با سرعت خودش را خوش کرد و لباس پوشید، ولی سروان ماهانی خیلی زودتر خودش را به خانه کارولین رساند. بانی همه چیز را برای سروان گفت. کلمات بی اختیار از دهانش بیرون می ریخت. از احساسش طی چند هفته گذشته، ملاقاتش با دکتر، نتیجه آزمایش، اطمینان از اینکه کسی می خواهد او را مسموم کند و اینکه نمی تواند حدس بزند آن شخص چه کسی است. نهایتاً گفت مقداری سم مرگ موش در کابینت منزل جوان پیدا کردم. شما آنجا بودید؟ بله، دیروز. در چشمان سروان برق تعجب و سپس حالت بی‌صبری را می‌توانست ببیند. او در صندلی کناری وی نشسته بود و مرتب به جلو و عقب می‌رفت. ظاهراً مجسمه بلندی را که کنار پیانو بود برانداز می‌کرد. کارولین در طبقه پایین به آماندا ساختن موشک کاغذی را یاد می‌داد. شوهرش لیل هم صبح زود برای بازی گلف از خانه بیرون رفته بود. به آن دست هم زدید؟ بله. بانی متوجه شد که احتمالاً بی‌توجهیش موجب شده که اگر پلیس شانسی برای برداشتن اثر انگشت قبلی داشته از دست بدهد. متاسفم، در آن موقع اصلاً فکرم کار نمی‌کرد. سروان سرش را خاراند و زیر لب گفت همه خودشان یه پا کارگاه شدند. مثل برادر من؟ بانی منتظر پاسخ نشد، ولی چیزی نشنید. سروان، آیا او واقعاً همان کسی است که ادعا می‌کند؟ سروان با لحن مرموز پاسخ داد برادر شما در قتل جوان مظنون ما نبود. آیا او واقعا یک افسر پلیس است؟ نمیتوانم چیزی بگویم. نمیتوانید یا نمیخواهید؟ سروان تکرار کرد برادر شما در آن قضیه مظنون نبود. بانی سری تکان داد. بنابراین اگر با او تماس بگیرم اشکالی ندارد؟ نه، مطمئن باشید. چشمهای بانی از روی قدردانی لبریز اشک شد. متشکرم. دیگر نمی‌دانستم به کدام طرف رو بیاورم. سروان در حالی که با چشم اتاق کارولین را وارسی می‌کرد گفت به نظر می‌رسد به طرف درستی روی آورده اید. من خیلی خوش‌شانس بودم. کارولین زن فوق‌العاده است. دوست خوب به راحتی پیدا نمی‌شود. او خدای من، دایانا یادم رفت. تا به حال حتما دیوانه شده. بانی برخاست و به آشپزخانه دوید و از تلفن آنجا شماره تلفن دایانا را گرفت. دوباره تلفن چند بار زنگ زد و کسی گوشی را بر نداشت. بانی می‌خواست قطع کند که ناگهان کسی از آن طرف گوشی را برداشت. بانی بدون اینکه منتظر شنیدن صدای دایانا باشد گفت: اوه خدا رو شکر تو اونجایی. قبلا تلفن زدم ولی مثل اینکه در حمام بودی. صدای مردانه‌ای بی احساس و خیلی رسمی پرسید: شما که هستید؟ عرق سردی بر پیشانی و بالای لب بانی نشست. نفسش در گلو بند آمده بود. در پاسخ گفت شما که هستید؟
من کارگاه هاور از پلیس وستون، لطفاً شما بگویید که هستید. بانی تکرار کرد کارگاه هاور، به خاطر آورد که این همان افسر سیاه‌پوستی بود که بعد از حادثه‌ای که برای آماندا در مهد کودک پیش آمد با وی صحبت کرد. سروان ماهانی کنار بانی آمد. من جواب می‌دهم. گوشی تلفن را از دست بانی گرفت و بانی هنوز مات بود. بانی چهره سروان ماهانی را زیر نظر گرفته بود. پس از مدتی اخم‌های سروان در هم رفت. صدایش را در حد زمزمه پایین آورده بود، ولی او می‌شنید که سروان می‌گوید: بله، می‌فهمم. چه موقع بوده؟ سروان سرش را با تأسف تکان داد و گوشی را نگه داشت تا دفترچه یادداشتش را از جیب شلوارش درآورد و چند چیز در آن نوشت. پیش از اینکه گوشی را بگذارد گفت: اشکالی ندارد، اگر من همانجا بیایم و نگاهی بیندازم. بانی برای حفظ تعادل دستش را به پیشخوان آشپزخانه گرفته بود. سروان برگشت و مستقیما به او نگاه کرد. یک مورد قتل پیش آمده. بانی به زحمت می‌خواست چیزی بگوید، ولی در نهایت تنها گفت: نه. چند دقیقه پیش یکی از همسایه‌ها گزارش داده. اوه نه، خواهش میکنم. متاسفانه دوست شما به قتل رسیده. او را با تفنگ کشتن. بانی تکرار کرد: دایانا کشته شده؟ نمیخواست کلماتی را که میشنود باور کند. گیج بود. با یک گلوله در قلبش کشته شده. اوه خدایا، خدایا، نه، دایانای بیچاره من. بانی با بیقراری به اطراف نگاه کرد تا اینکه چشمانش روی تابلوی سیاه قلمی از یک مادر و نوزادش خیره ماند. او هم می‌خواست فرزندش را بردارد و با بیشترین سرعتی که می‌تواند بدود، آنقدر بدود که دست هیچ کس به آنها نرسد. آیا امکان دارد کار عده‌ای دزد و ولگرد باشد؟ یا شاید شوهر سابق دایانا؟ او قبلا دوبار ازدواج کرده بود. شاید قاتل یکی از آن دو نفر باشد یا یک آشنای دیگر. دور اطراف او همیشه پر از مرد بود. این موضوع هیچ ربطی به جوان یا من ندارد. اگر داشته باشد چه؟ این فقط یکی از آن حوادث وحشتناک است، یکی از بازی‌های زشت سرنوشت. بانی مرتب سوال می‌کرد، ناامیدانه می‌خواست توجیهی پیدا کند، اگرچه خودش هم می‌دانست نمی‌تواند. سروان ماهانی گفت: یکی از همسایه‌ها حدود ساعت 10 صبح ماشینی را دیده که جلوی خانه او پارک کرده. بعد از مدتی توجهش جلب شده، با آن طرف خیابان رفته و دیده که در خانه باز است. به داخل رفته و جسد بیجان دایانا را روی زمین اتاق نشیمن یافته. بانی به سختی تلاش میکرد تا تصویر جسد دوستش را روی زمین اتاق نشیمن مجسم نکند. فکر میکرد اصلا امکان پذیر نیست، حتما اشتباهی رخ داده. دایانا شخصیتی بسیار پیچیده بود، با اراده آهنین، سرشار از انرژی و تناقضات. غیر ممکن بود کسی بتواند چنین انسان مصمم و پر انرژی را با تنها گلوله‌ای در قلبش از پا درآورد. پرسید: آیا همسایه توانسته شخصی را که درون ماشین بوده تشخیص دهد؟ نه، ولی خود ماشین را به وضوح دیده. چه ماشینی بوده؟ پیش از اینکه سروان دهن بگشاید، بانی پاسخ را می‌دانست. یک مرسدس قرمز. سروان ماهانی پس از چند بار توضیح موقعیت بالاخره چکیده صحبتش را بیان کرد. ما چند افسر پلیس را برای محافظت خانه در نظر گرفته‌ایم. آنها در ماشین‌های معمولی کمی پایین‌تر از خانه قرار می‌گیرند. ضمناً تلفنتان را هم کنترل می‌کنند. شاید او با شما تماس بگیرد. بانی پرسید: با ما تماس بگیرد؟ من می‌دانم که برادرم این کار را نکرده. لورن روی یکی از صندلی‌های اتاق غذاخوری نشسته بود. دستهایش را با حالتی عصبی به هم گره کرده بود. سرش را مرتب به این طرف آن طرف تکان می داد، مانند یک عروسک خیمه شب بازی که نخهایش در هم گره خورده باشد بازی می کرد. بانی، راد، لورن، نیک، سروان ماهانی و کارگاه هاور ساعتها بود که به همان صورت دور میز اتاق غذاخوری نشسته بودند. بدنهایشان کوفته و دست و پاهایشان خواب رفته بود. بانی به یاد چند هفته پیش افتاد که در همین اتاق دور هم جمع شده بودند. فقط آن موقع به جای کارگاه هاور هیز نشسته بود و به جای سروان ماهانی سام و دایانا. دایانا با آن چشمان آبی اقیانوسی رنگ. لورن تکرار کرد: شما می دانید که سام این کار را نکرده. این بار با حرارت کمتری جملهش را ادا کرد. کارگاه هاور ادامه داد: مسلماً پلیس منزل هیز گلیسون را هم زیر نظر می گیرد. شاید سر و کله آنها پیدا شود. بعد از تحقیقات اولیه مشخص شده بود که همسایه دایانا دو مرد را در ماشین دیده. مردان جوانی با موهای بلند. گرچه او را به طور قطع نتوانسته بود بگوید. که مردان مذکور ساموهیز بودند، ولی تفاوتی نمی کرد چون از صبح ساموهیز ناپدید شده بودند و تمام نیروهای پلیس برای دستگیری آنها بسیج شده بودند. دورن با چشمانی بی حالت بدون اینکه مخاطب شخص خاصی باشد پرسید چرا سام باید به دایانا آسیب برساند؟ او واقعا به او علاقه داشت. دایانا دلش را برده بود. نمی توانست به او صدمه بزند. بانی با بستن چشمانش سعی کرد جلوی صدای لورن را بگیرد. اگر حدس پلیس درست باشد و دایانا پیش از مردن مورد تجاوز قرار گرفته باشد، حرفهای لورن نمی تواند هیچ کمکی به حال برادرش باشد. آماده شدن گزارش پزشکی قانونی حداقل چند روز طول می کشید، ولی سروان ماهانی مطمئن بود که دایانا و جوان با اسلحه مشابه به قتل رسیدند و دایانا پیش از مرگ و یا پس از آن مورد تجاوز جنسی قرار گرفته است. بانی با دست جلوی دهانش را گرفت و مالید. او خدایا، تقصیر او بود. به خاطر او بود که دایانا زندگیش را از دست داده بود. او بود که پای دوستش را به این جنجال کشانده بود. او بود که وقتی جسد جوان را کشف کرد از اداره پلیس به دایانا تلفن کرد و او را به نیوتن کشاند، با اینکه می‌دانست او در قوانین جزایی سررشته زیادی ندارد. در آن شب کذایی به شام دعوتش کرده بود و به پسرش معرفیش کرد. سام، این دایاناست. دایانا، با سام آشنا شو. بانی باز هم نالید و سرش را در میان دستانش گرفت. او خدایا نه. دستان نیرومندی بر روی شانه های بانی قرار گرفت و با انگشتان ماهرش عضلات منقبض انتهای گردن او را ماساژ داد. نیک بود. امشب اینجا میمانم. روی نیمکت اتاق نشیمن استراحت میکنم. بانی به تأیید سر تکان داد و نگاهی به طرف راد انداخت. میخواست بداند واکنش او چه خواهد بود، ولی راد هیچ چیز نگفت. او در انتهای میز نشسته بود و با چشمانی خالی به فضای روبرویش خیره مانده بود. به نظر می رسد که حتی از وجود نیک در آنجا بیخبر بود یا اصلا نمی فهمید که خانهش پر از پلیس است. او احتمالاً هنوز شوکه بود. بانی تازه متوجه شد که از زمان ورود او و سروان ماهانی به خانه راد هیچ کلمه‌ای بر زبان نیاورده است. خشم و عصبانیت وی به وحشت و دلهوره تبدیل شد. سروان به او گفته که دایانا کشته شده و پسرش هم مظنون اصلی محسوب می شود. همچنین در قتل مادرش و اقدام به مسموم کردن نامادریش نیز مظنون شماره یک است. راد در سکوتی مسخ شده تمام حرفها را شنید. سپس به اتاق غذاخوری رفت و روی همان صندلی نشست. او از آن موقع آنجا بود بدون اینکه حرفی بزند یا حرکتی بکند. به نظر می رسید که نفس هم به سختی می کشد. بانی دلش می خواست به طرف او برود، در آغوشش بکشد و بگوید که همه چیز درست خواهد شد، ولی عامل ناشناخته او را متوقف می کرد. چطور می توانست بگوید همه چیز رو به راه خواهد شد، در حالی که ممکن بود دیگر هیچ وقت زندگیشان به صورت سابق برنگردد؟ چطور می توانست او را آرام کند در حالی که چند ساعت پیش فکر می کرد که مقصر اصلی تمام این حوادث خود اوست؟ بانی از جایش برخاست. باید سری به آماندا بزنم، ولی سرش گیج رفت و مجبور شد دوباره بنشیند. نیک به طرف او رفت. من قبلا این کار را کردم. به خواب عمیقی رفته. تو هم باید سعی کنی کمی بخوابی. فکر نمی کنم امشب دیگر اتفاقی بیفتد و قرصهایی که تو خوردی خیلی قوی هستند. باید الان در رخت خواب باشی. سپس رویش را به طرف راد برگردان. تو هم همینطور راد. راد چیزی نگفت. همانطور به دیوار روبرویش خیره مانده بود، گویی اصلا چیزی نشنیده است. لورن او را صدا کرد. پدر؟ از جایش بلند شد و به طرف پدرش رفت. دستهایش را دور او حلقه کرد و محکم در آغوشش کشید. گویی تلاش میکرد نیروی زندگی را در او تزریق کند. گونه های او را به آرامی بوسید و زمزمه کرد. بیا پدر، من کمکت میکنم از پله ها بالا بروی. تو باید کمی بخوابی. راد گذاشت تا دخترش او را از اتاق بیرون ببرد. بانی به آنها نگاه میکرد که به آرامی از پله ها بالا میروند و اینکه لورن با چه وسواسی مراقب پدرش است. نیک به طرف خواهرش برگشت. تو واقعا باید در یک بیمارستان بستری شوی. نه، تا موقعی که اوضاع اینطور به هم ریخته است نمیتوانم، و نه تا موقعی که مطمئن نشوم آماندا در جای امن است. سروان ماهانی گفت آنها نمیتوانند خیلی دور شوند. دو نوجوان مو بلند با مرسدس قرمز، پیدا کردن آنها نباید خیلی سخت باشد. بانی سرش را تکان داد. سعی میکرد مجسم کند آنها کجا میتوانند باشند، مقصدشان کجاست و چرا دایانا را کشتند. برای چندمین بار از خودش پرسید چرا. این کلمه باعث میشد سرش گیج برود. هرچه فکر میکرد نمیتوانست توجیهی منطقی پیدا کند. سام ممکن است پسر رویایی اکثر خانواده ها نباشد. او به دماغش حلقه آویزان میکرد و یک مار در اتاق خوابش نگه میداشت. عصبانی و ناآرام بود و در این حال خجالتی و منزوی، ولی با تمام اینها شیرین و دوست داشتنی بود. پسری بود بسیار حساس و مهربان که با تمام وجود میخواست دوستش داشته باشند. آیا همین دلایل باعث این مصیبت شده بود؟ آیا نیاز او به مورد محبت واقع شدن آنقدر شدید بود که مهربانی و توجه دایانا را سوء تعبیر کرده باشد؟ شاید هم وقتی دایانا متوجه شده او از حد خود تجاوز کرده، خواسته جلوی او را بگیرد و همین کار خشم فروخورده سام را برانگیخته و او را از خود بی خود کرده است. آیا او به دایانا تجاوز کرده و سپس او را کشته تا ساکتش کند؟ آیا قتل دایانا نتیجه یک لحظه خشم و جنون بوده یا بخشی از یک نقشه بزرگتر است؟ شاید هیز مقصر اصلی باشد. اگر بعد از کال با چکافی جسد مشخص شود که تنها او بوده که به دایانا تجاوز کرده چه؟ سروان ماهانی گفته بود که تشخیص این مسئله خیلی ساده است. اگر دایانا مورد حمله جنسی قرار گرفته باشد، تست دی ان آ به آسانی می تواند مجرم را مشخص کند. نیک گفت دیگر می شود گفت تقریبا همه چیز تمام شد. بانی در دل دعا می کرد که او راست بگوید. از جا برخاست و به طرف پله ها رفت. نیک پشت سر او آمد. اگر با پدر تماسی بگیری خوشحالش خواهی کرد. از وقتی به دیدنش رفتی دائما برایت نگران است. تا حدودی از جریانات با خبر است. فکر می کنم اگر تلفنی با او حرف بزنی خیالش راحت می شود. نیک فکر نمی کنم بتوانم این کار را بکنم. اصلا قدرت این کار را ندارم. اوه این حرف را نزن. من در مورد قدرت تو مطمئنم. تو زن نیرومندی هستی بانی. اگر یک خروار سم ارسنیک نتوانست تو را از پا درآورد، فکر نمی کنم یک پیر مرد بی آزار که دوستت دارد بتواند آسیبی به تو برساند. نیک مکسی کرد و با لحن محکم ادامه داد. بانی در مورد مرگ کاری از دست کسی بر نمی آید. مهم زندگی است که یاد بگیریم توجه بیشتری به آن داشته باشیم. نیک دستانش را به سمت بانی دراز کرد و آهسته در آغوشش کشید. بانی در آغوش او فرو رفته بود و احساس امنیتی ناشناخته وجودش را فرا گرفت. بعد سرش را بالا آورد و بوسه کوچکی بر نوک دماغ کوچک برادرش زد. سپس برگشت و همان راهی را که شوهرش از پله ها رفته بود دنبال کرد. هنگامی که بانی وارد اتاق شد، راد روی تخت خوابیده بود و لورن مشغول درآوردن کفش‌های او بود. لورن گفت: نمی‌توانم وادارش کنم لباسش را درآورد. بانی از بالا به راد خیره شد که روی ملافه‌ها مچاله شده بود. چشمانش باز بود، ولی نگاهش مات. بانی سعی کرد که افکار او را بخواند. اگر جای راد بود چه احساسی داشت؟ اگر یک افسر پلیس غریبه ناگهان به او اعلام کند که فرزندش یک قاتل روانی است که مسئول قتل دو نفر و مسموم کردن دو نفر دیگر است، چه حالتی به او دست می‌داد؟ بانی از دختر خواندهش پرسید: تو خودت خوب هستی؟ لورن شانه‌اش را بالا انداخت. فکر می‌کنی آنها سام را پیدا می‌کنند؟ مطمئنم پیدایش می‌کنند. لورن به آرامی شروع به گریه کرد. خیلی می‌ترسم. می‌ترسم به او شلیک کنند. بانی به طرف او رفت و در آغوشش گرفت. او هنوز یک بچه کوچک بود. هیچ کس به او شلیک نمی کند. بهتر است همگی کمی بخوابیم. امروز روز طولانی و خسته کننده ای بود. آیا حال تو خوب خواهد شد؟ من هم خیلی زود خوب می شوم. مطمئنم. لورن به طرف تخت برگشت. بوسه ملایمی به پیشانی پدرش زد. صبح می بینمت پدر. خواهی دید دوباره همه چیز رو به راه خواهد شد. با نوک پنجه به طرف در رفت. قبل از رفتن دوباره به طرف پدرش برگشت. پدر خیلی دوستت دارم و از در خارج شد. بانی تلفن کنار تخت را برداشت و انگشتانش به طور خودکار شماره ها را گرفت. چند ثانیه بعد صدای پدرش را از طرف دیگر خط شنید. پدر من بانی هستم. نیک گفت که نگران من هستید. حالت خوب است؟ بانی با صداقت پاسخ داد: بهتر خواهم شد. شما چطور هستید؟ من خوبم. لحنش طوری بود که گویی از سؤال بانی متعجب شده است. فقط میخواستم مطمئن شوم تو حالت خوب است. من خوبم، نگران نباش. میدانی که پدر و مادرها همیشه نگرانند. بانی لبخند زد. میدانست که او راست میگوید. پرسید: میتوانم یکی دو روز دیگر به تو تلفن کنم؟ امیدوارم تا آن موقع اوضاع کمی رو به راه شود. میتوانیم با هم کمی صحبت کنیم. هر وقت دوست داشتی و راحت بودی تماس بگیر. بانی ریزش اشک را روی گونه هایش حس میکرد. تو هم همین کار را بکن. دوستت دارم عزیز دلم. بانی زمزمه کرد شب بخیر پدر. تلفن را قطع کرد و روی تخت کنار همسرش دراز کشید و منتظر شد تا شاید خواب به چشمانش راه پیدا کند.